أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به امید خدا امروز وارد باب ثالث بحث نواهی میشیم. بحث نواهی میتونم بگم هیچ مطلب جدیدی براتون نداره، کمان که خود مرحوم مظفرم چندین جا در ادامه هی تصریح میکنه که آقا اینا هیچ مطلب جدیدی نداره. باب ثالث رو نگاه کنید، کلش 4 صفحه است، کل باب ثالث ایشون که نهی باشه 4 صفحه است و بعد میره وارد باب رابع که مفاهیم باشه. باب نهی ایشون پس هم خیلی کوتاه، 4 صفحه است، هم خودشون 2-3 جا جلوتر میبینید تصریح میکنن که هیچ مطلب جدیدی نداره الا یه نکته، که به اون نکته هم برسیم میگیم مثلا کاش ایشون اون نکته رو مثلا نمی آورد، اگه نمی آورد مثلا بهتر بود، حالا میرسیم و میبینید. در نتیجه ما در عرض یه جلسه، حالا شاید یک کوچولو مفصل بشه، ولی قصد دارم در عرض یه جلسه این نواهی رو بخونم. خودتون میبینید که هر چی تو امر گفتیم، ما بخاطر همین تو امر قشنگ وایسادیم، جاهای مختلفش رو توضیح دادیم، هر چی تو امر گفتیم، توی نکاتش گفتیم، تو جنبندیش گفتیم، اینجا میاد الا یه تفاوتایی که داره که حالا اشاره میکنیم. بحث نواهی یه بحث خیلی مهمی میشد توش مطرح بشه، کما که تو امرم میشد مطرح بشه، اما خب تو نهی، اونم بحث در واقع اقسام نهی، مخصوص نهی مولوی ارشادیه، که ایشون اون بحث نهی مولوی ارشادی رو ایشون نه، یعنی همه اصولیون ذیل بحث دلالت نهی بر فساد میارن. دلالت نهی بر فساد و تو اصول مرسوم سلام علیکم که به سبک کفایه از کجا می آوردن، که تو الموجز هم که به سبک کفایه بود شما دیدید، خاطرتون هست تو الموجز و تو مرسوم کتب باب امر و نهی که دارن، ذیل باب امر 3 مسئله عقلی میارن، ذیل باب نهی 2 مسئله عقلی میارن. تو الموجز اگه خاطرتون باشه آیه سبحانی که باب نواهی رو آورد و توضیحات اولیه رو داد، توی در واقع صفحه 75 اجتماع امر و نهی آورد، تو صفحه 80 اقتضای نهی الفساد آورد. اقتضای نهی الفساد یکی از اون مسائلیه که مرحوم مظفر به جای اینکه ذیل نهی بیاره برداشته برده توی مقصد جدا، مقصد عقل آورده. در مجموع کار خوبیه جدا کردن مواضع الفاظ از مواضع عقل، ولی یه مشکلی داره، مشکلش هم دقیقا اینجا خودشو نشون میده که آقا باب نواهی ایشون خیلی لاغر شده، 3-4 صفحه شده. ثانیاً یه بحثای مهم و موشکافانه‌ای که تو نهی مطرحه به تناسب ذیل اون بحث اقتضای نهی الفساد آورده میشه، که الان عملا با این کاری که مرحوم مظفر کرده اونو از این بحث نهی برده بیرون، رفته صفحه چند؟ رفته صفحه 350 این کتاب، که میشه از مسئله الخامسه دلالت النهی علی الفساد، 3-4 صفحه قبل از مقصد ثالث. عملا این افتاده تو سال بعدتون، یعنی افتاده تو اصول 3. حالا اصول 3 رو سال بعد اصلا به اینجا برسید یادتون باشه نباشه، اگه اینجا بود، یعنی همون مسئله دلالت نهی علی الفساد اینجا بود بهتر بود. یعنی شاید من درباره اون 5-4 تا قسم دیگه که مقدمه واجب باشه، اجزا باشه، اجتماع امر و نهی باشه بگم بره اونجا بهتره، ولی اون مسئله پنجم به طور خاص که دلالت نهی علی الفساد، اون اگه نمی‌رفت بهتر بود. ببینید بازم دلالت نهی علی الفساد که رفته اونجا کار غلطی نیست، به هر حال یه انسجام پیدا کرده، فقط یه مشکلیه که اونجا اون دقتایی که تو نهی هست به جای اینکه ذیل خود باب نواهی باشه، یعنی شما دقتایی که تو بحث نهی می‌خواید انتظار تو باب نواهی باشه دیگه، الان رسیدیم باب ثالث نواهی، انتظار دارید اینجا باشه، ولی عملا اون دقت ها اینجا نیست، اینجا همش تکرار مباحث شبیه امره. اون دقت های نهی رفته صفحه 350، مخصوص صفحه 357 که یه تنبیهیه و بحث های مهمیه دیگه، که آقا نهی دلالت بر فساد میکنه نمیکنه. اینم برمیگرده به این اقسام نهی که ما نهی مولوی داریم، ارشادی داریم، نهی ارشادی اصلا دلالت اصلا هویتش هویت تحریم نیست. حالا من تو خود درس اینو یکم توضیح میدم، ولی میخوام بگم بدونید یه مقدار این باب نهیه ایشون خیلی دیگه لاغر شده، یعنی هیچ تقریبا میتونم بگم خاصیتش رو از دست داد. حالا کسی میخواد بحث نهی رو کامل کنه، بره همون بحث دلالت نهی علی الفساد الموجز رو ببینه، یا وقتی تو سال بعد رسید به اون مسئله خامسه اونجا دیگه باید دقت کنه. اینم توضیح اصلی که داشت. من یه مقدار از اون بحثا رو اینجا اجمالا اشراف میکنم، حالا بخونیم و دیگه در حد یه جلسه با این توضیح دادن باب ثالث رو تموم بکنیم. الباب الثالث النواهی و فیه خمس و مسائل. پنج تا شماره میاره. شماره یکش نگاه کنید چیه؟ شماره یکش چیه؟ ماده نحو. ببینید همه اینا به تناسب همون بحثایی که تو امره، تو امرم که شروع کرد، یعنی الان ما باب ثالث هستیم، قبلا باب ثانی اوامر بود دیگه. تو اوامر گفت و فیه بحثان. ببین هم میگم ساختارش رو مقایسه کنید، امر و نهی رو بیارید صفحه 74 اگر دم دستتون بیارید، لپتاپ مشکلش اینه دیگه نمیتونید خیلی راحت این برون بر کنید. خلاصه صفحه 74 که امر شروع شد، فیه بحثان فی مادت الامر فی صیغت الامر، یعنی تطبیق اونجا اینجوری بود، بعد هر کدوم زیر شاخه کرد. اینجا دیگه این کار رو نکرد، همجوری پشت سر هم گفت خمس و مسائل. یکی شد ماده نهی که اونجا به عنوان مبحث اول بود صفحه 74. تو صفحه 74 سه تا شماره زیل ماده امر بود، مفصل توضیح داد که معنای کلمه امر چیه. یک، دو، اعتبار علو در امر شده. سه، دلالت لفظ امر بر وجود. اینجا هر سه تا بحثی که اونجا شماره های جدا داشت همه رو آورده زیل شماره یک، تو چهار خط پنج خط تمومش کرده. چند صفحه اونجا رو؟ یک و دو و سه و چهار و چهار صفحه اونجا رو تو تقریبا پنج شش خط اینجا جمع کرده. واضحه؟ پس بحثای اینجا سه تاست، یکی موضوع له خود ماده نهی چیست. ماده نهی هم حواستون هست دیگه، نون و ها و یا دیگه نهی. موضوع لهش چیست؟ یه کار لغوی. ببین هر حرفی من اونجا تو امر زدم اینجا بیارید که بحث لغویه، انگار میخوای بری توی لغتنامه مدخل نون رو باز کنی، نهی رو پیدا کنی، ببینی اصلا موضوع له چیه، که با مشکلات در واقع لغتنامه ها مواجهیم. لغتنامه ها موضوع له لزوما نمیارن، به خاطر همین اصولیون میرن استناد به علامات حقیقت و مجاز میکنن. تو علامات حقیقت و مجاز اختلاف بود، مرحوم مظفر تبادر و صحت حمل و اینا رو قبول کرد، اعتراض و اینا رو قبول نکرد. ما اونجا اضافه کردیم که آیه خویی و آیه سبحانی و اینا اعتراض رو به معنای تتبع اینا گرفتن. حالا اگه این معنا باشه نباشه، کلا تتبع مهم. خب همه اون حرفا رو جایی تکرار کنیم، من دیگه همون حرفا رو اینجا رو نذارم. بحث اولش موضوع له نه چیه، بحث دومش اعتبار علوه. که اونجا چی گفتیم؟ گفتیم آقا اینا که میگن موضوع، اونجا گفتن آخرش موضوع له امر چی شد؟ گفتن مشترک لفظی بین طلب و اشیاء شد، که ما با اشیاء کاری نداشتیم با اون توضیحات، فقط با معنای طلب کار داشتیم. اونجا گفتیم آقا نه هر طلبی، بلکه طلب عالی از دانی. اونجا توضیح دادیم دیگه ایشون و مشهور نجف، بلکه مشهور متأخرین، علو شرط میدونن، ولی امام چی رو شرط میدونه؟ هم علو هم استعلا. قدما فقط استعلا رو شرط میدونستن. آیه بروجردی رو من اونجا خوندم براتون که نه علو نه استعلا رو شرط نمیدون. دیگه من اینا رو چه تکرار نکنم، بلکه خود امام آیه بروجردی اینا همه رو اینجا تکرار نکردم، ولی همه اونایی که اونجا گفتیم همش اینجا تکرار میشه. که آقا آیه مثلا آیه بروجردی گفتش که علو و استعلا اصلا خارج از موضوع له، فقط یه مناسبتی داره دیگه. حالا خب بگم اینم بحث دوم اعتبار علو، خب همین همینا رو تو این 5 6 خط آورده. بحث سومم دلالت بر حرمته. اونجا دلالت ماده امر بر وجوب بود، اینجا دلالت ماده نهی بر حرمته. اونجا گفت چی؟ یادتونه دلیلش چی بود؟ سه تا مسلک بود. مسلک وضع که اصلا بگن اونجا امر وضع شده برای وجوب، اینجا هم مسلک وضع داریم که اصلا نهی وضع شده، ماده نهی وضع شده برای حرمت. اونجا مسلک اطلاق آغازی ها داشتیم، اینجا هم داریم. اونجا مسلک عقل داشتیم که مرحوم نایینی بود و خود مرحوم مظفر، اینجا مرحوم مظفر همونو میگه که آقا اصلا ماده نهی برای چی دلالت بر حرمت داره؟ موربان که موضوع لهش نیست، میگه به حکم عقل، همون حق مولویت رو بود، همون حرف هاست. حالا دیگه بخونیم. ولی مقصود به ها، البته بگم ما میشه اینجا باز دوباره مثل اونجا بحثا رو مفصل کرد، ولی دیگه اصلا عادت اصولی اینه که اینجا بحثا رو خلاصه میارن، نه اینکه بحث مهمی نیست. اتفاقا نهی از امر مهمتره به یه معنا، ولی چون اونجا بحثا رو کردن دیگه اینجا خیلی مفصل نمیپردازم. منظورش اینه که هرچی اونجا گفتیم ما هم تقریبا به همین شیوه عمل میکنیم، سری دیگه بخونیم. بل مقصود ها کلمت و نه کمادت الامر، ببین خودش میگه میگه کمادت الامر. و هی عبارتون، یه عبارت از چیه؟ و هی عبارتون ان طلب العالی من الدانی، ترک الفعل، این که طلب بشه توسط عالی از دانی که ترک کنه اون دانی فعلی را. چون اینجا نگاه کنید هم داره موضوع لو میگه، اون عالی من الدانی هم داره اعتبار علو رو میگه، درسته؟ حالا اینجا فقط یه چیزی اضافه داره، نگاه کنید میگه اوفقل، این اوفقل رو دقت کنید، میگه اوفقل یا اینجوری بگو علل اصح، یعنی این صحیح تره. حالا این علل اصح ما صفحه 118 بهش میرسیم، سر عجله نکن، هم تو همین امروز بهش میرسیم این علل اصح رو. میگه ببینید این علل اصح یه نکته ایه، همینجا من یه بار خیلی سریع بگمش، اونم خیلی نکته در واقع قابل تأملیه ها، ولی خیلی بهش الان نمیشه پرداخت. اجمالا نکته اینه که آقا مشهور اصولیون معنای امر رو چی میگفتن؟ یادتونه معنای ماده امر رو طلب میگفتن، درسته؟ اینجا مشهور اصولیون اونجا طلب چی بود؟ اونجا طلب فعل بود، یعنی طلب میکرد یک کاری بکنی. اینجا مشهور اصولیون میگن آقا ماده نهی وضع شده برای طلب، ولی طلب ترک، طلب انجام ندادن. مرحوم مظفر به تبع دو تا استادش، یکی آقا ضیا، یکی مرحوم اصفهانی. آقا ضیا و مرحوم اصفهانی حرف خاصی اینجا دارن، میگن آقا اصلا طلب، اصلا موضوع له نهی طلب نیست که بگی حالا طلب مثلا ترک، طلب کف مثلا کف نفس کن، طلب ترک و کف نفس و اینا نیست. چیه؟ زجره، ردعه. اصلا ببین حالت طلبی نداره، مطالبه کنم از تو که نکنی، دارم تو رو، یعنی تو رو بر نمیان، طلب نمی کنم، مطالبه نمی کنم، دارم تو رو دور می کنم. زجر، دور کردن، رد، خلاصه منصرف کردن، نمیدونم بازگرداندن، هر جوری تو فارسی ترجمه کنی تو این مایه است. به خاطر همین ایشون میگه علل اصح که صفحه 118 میاد. ببین تو علل اصحش چی میگه؟ میگه انها عبارتون عن زجر العالی للدانی عن الفعل. یعنی فقط چی رو عوض کرد؟ واژه طلب رو تبدیل به واژه زجر کرد. بعد میگه و رد اهی عن، این و تفسیره، یعنی بگو زجر، بگو رد، یعنی حقیقت سلام علیکم نه زجر و رد، نه طلب. حالا این اونجا میاد، شاید بتونیم بگیم آقا ببینید بذار بشید اونجا یه توضیح میدم، ولی اجمالش اینه، این حرف درباره صیغه درسته به نظر، ولی درباره ماده درست نیست. حالا شاید هم خیلی اینجا نخواهیم دعوا بکنیم، ولی اجمالا حالا صفحه 118 میاد دیگه، خودشون هم میگه، میگه و لازم و ذالک طلب و ترک. بگید لازمه چی؟ لازم و ذالک طلب. احسن، لازمه این زجره طلب ترکه، نه اینکه این، نه اینکه شم بگید، نه اینکه موضوع لهش باشه، بلکه لازمشه. میگه پس در نتیجه فیکون التفسیر الاول، تفسیر اول یعنی همون تفسیری که مشهوره که ماده نهی رو تفسیر کرد به طلب، میگه تفسیرن به لازم در مقابل چی؟ در مقابل تعریف ما که گفتیم علل حسهه، که تعریف به چیه؟ تعریف به لازم نیست، تعریف به خودشه، یعنی حقیقت موضوع لهش زجر است. مدلول التزامیش لازم اینجا یعنی مدلول التزامی، چون تو فضای در واقع چیم؟ تو فضای لغت و زبانی مدلول التزامیش طلب ترک هست، ولی موضوع لهش همون زجر است. البته بگم سلام علیکم، تو مدرسه نجف هم همه اینو قبول ندارن، و این من احساس میکنم بعضیا فکر میکنن این مدرسه نجف همه اینو میگه، نه، نه آخوند اینو میگه، نه خود ناینی اینو میگه، فقط گفتم دو بزرگوار کی؟ اصفهانی آقا ضیا میگن. شاگرد این دو بزرگوار که در واقع مرحوم مظفر هم باشه داره میگه، شما بدونید آقای خویی هم اینو نمیگه، برید آقای خویی رو ببینید، آقای خویی اصلا میگه مشهور قدیما و حدیثا همون طلبه، دقت میکنید؟ یعنی آقای خویی هم موافق مشهوره. البته میگم مرحوم مظفر میگه اگه اشتباه نکنم مثل امام و آقای سبحانی هم در واقع شبیه همین بیان مرحوم مظفر رو داشتن. بله آقای سبحانی صفحه 73 که میگه ان نهی هو از زجر، خب میگم یعنی بدونید بعضی از متأخرین که لزوماً هم نجف قوم نیست، بعضی از نجفیون، بعضی از قومیون این بیانو دارن، ولی خب آیه مثلا خویی کاملا مقابلشونه. حالا خیلی اینجا آخرش مهم نیست، چون تو ماده ایم، آخرش یه دقت تو موضوع له، چه تو ماده چه تو سیره. خلاصه اینا مشهور میگن طلب، این افراد میگن آقا طلب نیست، زجر و رد لازمش طلبه. این از این، این بحث یک و دو تموم شد، هم موضوع له هم بحث اعتبار علو. حالا دلالت بر حرمت چی؟ از اینجا سه خط اینو توضیح میده، میگه وحیه، این داخل پرانتز یعنی ای. خلاصه وحیه فکر نکنید مثلا خبرشه وحیه کلمتون، نه نه، میگه وحیه یعنی کلمه نه، یعنی ماده نه، که کلمت الامر فی دلاله، مثل کلمه در، مثل کلمه امر است در دلالت، علل الزام عقلا لا وضعا. اولا شما بگیدین عقلا لا وضعا اشاره به چی داره؟ اشاره به مسلک عقل داره که مرحوم ناینی داره در مقابل مسلک وضع و مسلک اطلاق. خب حالا چرا میگه کلمه نه مثل کلمه امر در دلالت بر الزام؟ چرا واژه الزام رو داره به کار میبره به نظرتون؟ نه، الزام اینجا چیه؟ نه، میگه که کلمه امر، میگه کلمه امر دلالت بر الزام میکرد، ما میگفتیم وجوب بود. ببینید اونجا وجوب بود، دلالت امر بر وجوب بود، اینجا دلالت نهی بر حرمته. این در واقع یه قدر مشترک بین وجوب و حرمت گرفته، گذاشته الزام. حالا یه جا الزام فعله که میشه چی؟ یعنی باید بکنیه میشه وجوب، یه جا الزام ترک باید نکنیه میشه چی؟ تحریم. پس این الزام بنویسید، این قدر جامعه بین وجوب و حرمته. میدونی چرا این کارو کرد؟ چون بخواد یه شبیه امره، میخواد یا خب بحثای نه شبیه امره اینجوری شده. یعنی بخواد راحت بگید ماده امر دلالت بر چی داشت؟ وجوب. ماده نه دلالت بر چی داره؟ حرمت. در یک کلام که خودشم توضیح میده، میگه بینما الفرق بینهما بین امر و نه چیه؟ ان المقصود فی الامر الالزام بالفعل، یعنی اجازه زیر بالفعلش مهمه، الزام بالفعل، ولی بعد مقصود فی نه الزام به ترکه، یعنی جفتشون تو الزام، یعنی توی دستور بایدی مشترکن. الزام در مقابل چی؟ الزام در مقابل چی؟ مثلا در مقابل رجحان، حالا چه رجحان فعل چه رجحان ترک. و علیه میگه و در نتیجه تکون و مادت و نه، میگه ماده نه ظاهرتن فل حرمت، ظاهرست بر حرمت، کما ان مادت الام ظاهرتن فل وجوب. باز دوباره همون گفتم، اینجا اصلا هیچ حرف جدیدی نداریم، مرحوم مظفر بحث نهی تو 4 صفحه خیلی خلاصه گفته، گفتم هیچ حرف جدیدی نداره، هی هم خودش میگه مثل امر، مثل امر، شما هر چی حرف ما تو امر زدیم و بیارید اینجا. گفتم بحث مهم تو نواهی بحث در واقع دلالت نهی بر فساده، که اونجا بحثای مهمی باز میشه. قدما دلالت نهی بر فساد تو همین باب می آوردن، مرحوم مظفر چون جدا کرد بر تو مباحث عقل، یه گسست ایجاد شد. این یکم باب نهی ایشون رو بگم مثلا کم خاصیت کرده، خیلی لاغر کرده، فقط دارم این دیگه، ما همین سری در از یه جلسه میخواییم بخونیمش. هرچی تو امر گفتیم هی باید اینجا بگید. این تمام. شماره 2 صیغه نهی. ببینید دوباره همون حرفا رو بیارید آقا، نگاه کن، همون حرفا که میگیم اونجا گفتیم که وجوب موضوع له نیست ولی لازم است، گفتیم آقا با این که موضوع له نیست ولی ظهور دارد، اونجا بحثو باز کردیم که آقا ظهور دارد، حالا همه متفقن ظهور دارد، ولی منشأ ظهور چیست؟ بعضیا منشأ ظهور رو وضع میدونن، بعضیا اطلاق میدونن، بعضیا عقل میدونن. بعد گفتیم اونایی که وضع میدونن خیلی ساده انگارانه دارن تقریر میکنن، از سید مرتضی و علامه هدی اومدم خوندم که وضعی که اونا میگن یه چیزی، همه اون حرفی که مرتضی اینجا هم هستا، فقط دیگه اینجا تکرارش نمیکنه. دو صیغه نهی. صیغه نهی ببینید اونجا چقدر مفصل اومد، اینجا خیلی خلاصه میاد. صیغه نهی اونجا چه بحثایی داشتیم تو صیغه نهی؟ این داشتیم که آقا اصلا اولش اصلا مشکل صیغه نهی، صیغه امر چی بود؟ صفحه 79 که آورد مسئله صیغه در واقع امر شبیه صیغه نهی همینه که آقا صیغه هیئتی داره یه ماده‌ای، مثلا میگیم سله تو امر، یا اینجا میگیم لا تو سله، یه ماده‌ای داره، مادهش که صلاته، یعنی ماده خود این صیغه. ما کاری با ماده مثلا صلات نداریم، اون صلات که برای خود نفس صلاته، با این هیئت کار داریم که اونجا هیئت افعل بود، امر بود، اینجا هیئت نهیه. اونجا گفتیم هیئت برای چی وضع شده؟ اونجا یه دقتی داشت، دقتش این بود که آقا متأخرین دقت داشتن که این معنای حرفیه، یادتون متأخرین از آخوند بعد این از شیخ و آخوند بعد این بحث معنای حرفی براشون پررنگ شد که اونجا توضیحاتشو دادم، از شیخ تو واجب مشروط شروع شد، از چی یعنی شروع شد که میام پررنگ شد، بعدم آخوند آورد تو مقدمه و دیگه نمیدونم یادتون معنای حرفی که اول سال داشتیم. بعد اینجا این دقتو کردن که آقا اینجا بحث صیغه است، بحث هیئته، هیئت اصلا سنخش معنای حرفیه. تو امر یادتون گفتن معنا نداره بگیم هیئت امر برای طلب وضع شده، باید بگیم برای نسبت طلبیه‌ای که بین آمر و مأمور و مأمور به عین همون رو اینجا بگو. هیئت نهی که مثلا لا تفعله معنی نداره بگید برای طلب ترک مثلا، بلکه باید برای نسبت که به معنای دقیقش به مبنای مفعول مضاف الیه میگیم برای نسبت زجریه یا ردعیه، اونجا برای نسبت طلبیه بود، اینجا برای نسبت زجریه است. نسبت هم که خاطر همون معنای حرفی رو همون حرفاست. خلاصه یادتونه اونجا چه حرفایی زدیم؟ اونجا اومدیم گفتیم که آقا حواستون باشه صیغه امر برای دعایی مختلفه، ما اینجا فقط با یه داییش برای ما مهمه. کدوم دایی؟ اونجا تا تو امر دایی طلب مهم بود، اینجا اومده این همون حرفا رو بزنیم بگیم نه چی؟ شما بگید نه دعایی مختلف داره، یه بار میگه نکن منظورش اینه که بکن اصلا. مثال به شعر معمولا میزنم در زلف چون کمندش ایدل مپیچ، کانجا اون مپیچ رو معمولا میگه یعنی بپیچ، اتفاقا بپیچ. خب اونجا نهی برده ولی به قرض اصلا امره، ما با اینا کاری نداریم، ما اونایی که حقوقی و قانونی حرف میزنن کار داریم. حالا شوخی کنم مثل بچه آدم حرف میزنن، میخوای بگی بپیش بگو بپیش، میخوای شوخی میکنم اونجا شعر اختزار شوره. تو حقوقی اینجوری نیست، طرف بگه برو منظورش نرو باشه، تو حقوق بعد اینه بچه آدم حرف بزنی میگی نه منظورت هم دایی تمی باشه که نه واقعا، یعنی واقعا نه. خب وقتی این دایت این باشه این حرفا پیش میاد. ایشون دیگه اینا رو اینجا نیاورده، گفتم هیچ کدوم از اصولیون هم خیلی اینجا نمیارن، شما همون حرفا رو شبیهش اینجا بزنید ببین با چی شروع میشه. خیلی سریع ایشون جمعش میکنه، میگه المراد من صیغه نهی کل و صیغه، زیر این کل خط بکشید. ایشون دیگه میگم حال نداشون تفصیلاتی که اونجا هی آموزشی چی دیگه، دیگه میگه دیگه همون حرفا که زدم اینجا بگو دیگه، میگه کل و صیغه تدل علی طلب ترک. ببین نباید اول، یعنی عجت آموزشی میخواست بگه نباید اول بگه کل و صیغتن، باید بگه با همین صیغه های مرسوم مثل لا تفعل. حالا اینجا بگه کل و صیغتن، یادتونه این کل و صیغه رو تو امر کجا گفت؟ اولش که چجوری گفت؟ یادتونه گفت صفحه 79 که تو امر بود گفت صیغه الامر ار هیئت و صیغه افعل و نهدها، بعد یه پاورقی زد، بعد رفت جلوتر رسید به تنبیه اول ظهور جمله خبریه، بعد گفت آقا منات یکیه، بعد گفت به ایه مظهر امکان و به ایه لفظ امکان، صفحه 82. اینجا دیگه حال نداشید مراحل و حالت شوخی میکنم، یعنی اونجا دیگه گفته دیگه همون مراحل اینجا بیارید در یک کلام کل و صیغته. شما حالا فقط هم صیغه نه، کل و صیغته و مادته، همون حرفایی که ما تو جنبندی های امر زدیم اینجا هم بزنید، هر چیزی که خلاصه دلالت بر چی کنه، تدل علی طلب ترک. البته خودشون دوباره میگه ببین طلب ترک طبق بیان کیه؟ این که ما بگیم دلالت بر طلب ترک داره این طبق مبنای مشهور و اکثره، اما خود ایشون به تبع استادش گفتم آوازیاب و اصفهانی میگه آقا اصلا هویت نه طلب نیست که بگید حالا طلب ترک، هویتش چیه؟ زجر و رده. به خاطر میگه اوفقل اونجا این ماده اوفقل علل اصح، اصح هم فکر نکن یعنی بهترانه، علل اصح اصلا نظر ایشون و اساتیدش صحیح همینه. علل اصح میدونید که تو فضای علمی یعنی نظر ما اینه اون یکی غلطه، علل اصح به همین صفحه 118 بهش میرسیم مفصلش رو، علل اصح رو بزنید صفحه 118. علل اصح نباید بگی طلب، باید بگی چی؟ خودش میگه کل صیغه تدل علی زجر، یعنی به جای واژه طلب برمیداره زجر و رد میذاره، زجر عن الفعل و رد هی عن، که صفحه 118 میاد که صیغه لا تفعل او ایاک ان تفعل و نحو ذلک. دوباره بگید آقا یه وقتی جمله مثل اونجا بود تنبیه اول تو امر که جمله خبریه به غرض امر می اومد، اینجا به غرض طلب می اومد، ممکنه اینجا هم جمله خبریه به غرض چی بیاد؟ اونجا مثالش چی بود؟ مثلا یوسلی بود و اون تو روایات، ولی اینجا حالا خیلی تو روایات هستش نمیگم نیست، همون چی اونجا گفتم، یعنی به جایی که از اول ما اصلا بیاییم تمرکز کنیم، اونجایی تونه من از قدما گفتم قدما میان رو حقیقت امر بحث میکنن، کاری ندارن با ماده امر صیغه امر، حقیقت امر هر جا باشد در هر ماده ای در هر صیغه ای، اینجا هم همینه قدما ورود و خروجشون بهتره. البته بحثا خیلی تو متأخرین پخته تره ها، فقط اون ورود و خروج آقا قدما رو حقیقت نهی صحبت کردن. حالا چه تو ماده نهی باشه، چه تو صیغه نهی باشه، تو هر قالبی میخواد باشه، هویت و حقیقت نهی اونجا باشه. هویت و حقیقت نهی چیست؟ همین زجره، هل دادنه، نکن، بهت میگم نکن بچه اینجوری، یعنی دست مولا انگار پشت سرته، میخواد دورت کنه از این، نه یا زجر، یعنی ردت کنه. برعکسش تو امر، میخواد دستتو بگیر میگه بیا، این همین حالته، چون حالت حرفی داره دارم اینجوری تقریر میکنم. خلاصه شما باید دست خدا رو تو فقه هم ببینید، فقط اینا برای بحثای معرفتی و اینا نیست. جدی میگم، یکی از اساتید ما خیلی قشنگ اینجوری تقریر میکرد، آدم این حس بهش قشنگ دست میداد که انگار دست مولا داره میاد میگه بیا، یا مثلا میگه برو. این همین حالت معنای حرفیه همینه، یعنی همین حالت است که مولا داره نسبت به تو و اون فعل انجام میده. یه چیز اسمی نیست که بتونی مثلا با یه واژه راحت برسونیش، همون چیزی که بهش میگیم نسبت. مثلا اونجا نسبت طلبیه، تو امر اونجا نسبت زجریه، نسبت ردیه. ایشون که واژه این چیز چی میگن، این همین لغت نسبت رو میووردن بهتر بود دیگه. حالا جلوتر یادم نیست، فکر کنم ایشون واژه نسبت رو اینجا نمیوورد، یعنی اینجا که گفت علل اسف باید میگفت کل صیغه تدل علی زجر، به جاش همون دقتایی که خودشون داشتن، نمیگم مثلا یادش رفته ها، بعد میگفت نسبت زجریه که برسونه معنای حرفی بودن. حواستون هست دیگه، صیغه معنای حرفیه ولی ماده نه معنای حرفی نه. تو ماده نه من اینو نگفتم، چون ماده نه اصلا رسما یعنی زجر، ولی تو صیغه بعد اون واژه نسبت رو بیارین حالت حرفیشو برسونین. حالا میگه ول مقصود بلف، اینجا یه نکته فرعی میگه، چیز مهمی نیست، این یه پاراگراف بود، اگه نمی آوردم بهتر بود از یه جهت، همین از مقصود تا همین آخر اینجا 7-8 خط رو نمی آورد بهتر بود. ببینید شبیه یه نکته کنکوری بگم، حالا شوخی دارم میکنم، شبیه یه نکته تستیه بیشتر. ببینید چیه جریان، یه مقدمه ایشو میچینه، ول مقصود بلف، این فعل منظور کدوم فعله؟ همون فعلی که تو تعریف اومد، تدل علی زج عن الفعل. میگه منظور از این فعل چیه؟ میگه شما بگید منظور از فعل چیه؟ نه تو نهیم دیگه، میگه تدل علی زج عن الفعل، مثلا تو لا تسلط نماز نخون، این سلات میشه اون فعله دیگه، میشه اون در واقع منظور ماده است دیگه. ایشون میگه مقصود بالفعل الحدث الذی یدل علیه المصدر، بچه این مصدر باید میگفت ماده، من خیلی نفهمیدم چه جوری میگه مصدر، غلط نیست، یعنی میخواد بگه از یه مصدری گرفته شده مثلا صلات، ولی باید میگفت ماده این صیغه دیگه. اینجا چی این که واضحه مقصود از فعل همون ماده هست، صلات هست. میگه واقعا اینجاش مهمه، اون نکته تستیه اینجاست. و ان لم یکن امرا وجودیا، میگه اگرچه که امر وجودی نباشه. بعد مثال رو نگاه کن، میگه در نتیجه و ان لم یکن امرا وجودیا یعنی چی؟ شما مثبتش رو بگید، بعد بگید اگرچه که عدمی باشد، اگرچه که عدمی باشد بازم بهش چی میگیم؟ بازم نهیه. نگاه کن مثالش رو میگه، فید خلوفی ها علا هازا، برای توضیح دادن، نه و لا تترک از سلاته، ترک نکن سلات را. نکته کنکوریش کجاست؟ ببین لا تترک سلات ظاهرش چیه؟ لا تترک چیه؟ نهیه دیگه، ولی آخرش محتواش چیه؟ آخرش محتواش امره. به خاطر همین بعضی گفتن آقا به حساب محتوا اینو گفتن امر، ایشون میگه نه حساب محتوا رو نکن که آخرش اینه که بخون، نه حساب همین چیو بکن، ظاهر رو بکن که صیغش به حالت نهیه. میگه فیت خل فیها به چی برمیگرده؟ یعنی تو این صیغه نهی مثل چی؟ نحوه این، مثلا این به درد تست کنکور میخوره که 4 تا گزینه بدن بگن این امر این نهی فلانه، هیچ چیز خاصی نداره، یعنی حالا آخرش بگی یه ثمره‌ای داره، نه ایشون هم 5-6 خط لزومی نداشت توضیح بده. فعلا حالت اینجا اختلاف وجود داره، اختلافش هم تو قدما یه حرفایی هست، مثلا اصلا هیچ مهم نیست واقعا، همین که عرض کردم فعلا من سیاق نهی لا من سیاق الامر، بعضی گفتن از صیغه امر به حساب چی شما اینو بنویسید، به چه حساب، به چه اعتبار، گفتن از صیغه امره با اینکه لا تترک نتیجهش و معناش دیگه، معنای نهاییش. کما حالا از اون برش مثال میزنه، ان قولهم اترک شرب الخمر، اگه مولا بگه ترک کن شرب خمر، اترک چیه؟ امره دیگه، ولی آخر نتیجهش چیه؟ ترک کردن، یعنی آخرش محتواش نهیه. میگه آقا اینم تو حد من سیاق الامر لا من سیاق النهی، یعنی یکی نگه چون محتواش آخرش نکنه نهی میشه، نه خودش اینجا میگه، میگه و ان عدت معدا لا تشرب الخمره، میگه اگرچه معداش یعنی اون نتیجه نهاییش، اون ثمرش، اون نتیجه نهاییش شبیه نهیه، ولی آخرش اینو میگیم امر. حالا بس سر رو فیزالک، اسراری نداره انصافا اینجا، هیچ سری نداره، در همین حده. حالا دیگه اسرار رو بخواد ایشون باز کنه، بس سر رو فیزالک واضحه، و اگه واضحه دیگه سری نیست دیگه، درسته سرش واضحه، سرش هم چیه؟ فان المدلول المطابقی، میگه آقا سرش اینه، ما اینجا کار با مدلول مطابقی داریم نه التزامی، واضحه؟ میگه مدلول مطابقی چیه؟ میگه مدلول مطابقی لقولهم لا تتروک، میگه اون مثالی که به لا تتروک زدیم، حتی که ما لا تتروکی که به دایی زجره ها، حواستون هست دیگه، کلن بحثای ما جاییه که به دایی زجره، حالا اینو من برمیگرم یه توضیح میدم، این توضیح مهمه. حالا لا تتروک میگه مدلول مطابقیش زجر و نهیه، شما بگید بهتر بوده چه واژه‌ای رو بیاره نیورد؟ مدلول مطابقیش که زجر نیست، خودش شما پدر جد این حرفای دایی مظفر باید میگفت نسبت زجریه دیگه، یعنی اون حالت معنای حرفیشو برسونه. حالا بگه میجود سری می نویسه دیگه، اینا رو دقت نمی کنه، مدلول مطابقیش نسبت زجریه است و نهی عن الفعله، یعنی و انکان، این وصلی است، و انکان لازمه، لازمه یعنی چی؟ یعنی دلالت التزامیش، دلالت التزامیش الامر بالفعله، فیدل علیه به دلالت التزامیه. خلاصه سر مسئله چی شدی؟ شد که آقا ملاک یه چیزی امره یا یه چیزی نهیه، همون مدلول مطابقیشه، نه دلالت التزامیش که اون نتیجه باشه. دلالت التزامی هم واضحه دیگه، همون منظور نتیجه نهاییه و اون معدا است. میگه ول مدلول مطابقی، اونجا برای لا تترکو گفت، اینجا برای اترکو میگه، یعنی هم برای امر هم برای نهی. ول مدلول مطابقی لقولهم اترک، ول امر به ترک فعل، مدلول مطابقیش اینه، و امکان لازم و نهی عن الفعل. دوباره اینجا باید چی میگفت؟ گفت مدلول مطابقی اترک ول امره، باید میگفت چی؟ نسبت طلبیه دیگه، نسبت هم میورد که معلوم باشه معنای حرفیه، فیدل علیه به دلالت الالتزامی. این کلا این چند خطو نمیورد اشکال نداشت، به جاش چی رو میورد؟ ببینید این اتفاقا لازم بود اینجا بیاد، گرچه خب خیلی هم نمیارن، چی؟ همون بحثی که تو امر به اسم دوایی اولش آورد، که بابا اینجا رو دقت بکنید خواهشن، این خیلی مهمه، اینی که میخوام بگم اونی که تو امر آورد، دوایی امر مختلفه، ما فقط با یه دایی کار داریم. با چه دایی کار داشتیم تو امر؟ فقط طلب و بحث حقیقی، اصلا جا فضای حقوقی محل این بحثه. اینجا هم اغراض مختلفی داره، نه ما با کدوم دایی کار داریم که واقعا به دایی زجر حقیقی باشه؟ تو نهی یه دقت بکن، اینجاش خیلی مهمه، اینجا یکی از اون فرقای امر و نهی که باید میآورد، عرض میکنم ببینید ما چرا، دقت بکنید، چرا در امر گفتیم فقط با دایی طلب کار، با دایی طلب حقیقی کار داریم؟ چرا تو امر اینو گفتیم با دایی دیگه گفتیم کار نداریم؟ چون آخرش می‌خواستیم دلالت بر وجوب ازش، اصلا فضای حقوقی آخرش می‌خواست با طلب حقیقی که آخرش وجوب ازش می‌فهمه کار داشت دیگه، درسته؟ تو نهی هم شبیه همینو میتونید بگید دیگه، آقا چرا ما با دایی زجر حقیقی کار داریم تو نهی؟ چون آخرش دلالت بر حرمت رو می‌خوایم. من به شما بگم تو نهی یه دایی دیگه هم هست خیلی پررنگه علاوه بر، یعنی صیغه نهی یکی از دواییش که زجر حقیقیه، که میگه آقا نکن، لازمه که این نکنم چیه؟ تحریمه. ولی به شما بگم یه دایی دیگه تو این نکته که میگم خیلی مهمه ها، خیلی هم کاربردیه، تو نهی یه دایی دیگه هم هست خیلی کاربردیه. چه دایی؟ صیغه نهی بیاد ولی نه به دایی زجر حقیقی، بلکه به دایی بیان، دقت بکنید، به دایی ارشاد به حکم وضعی. مثل چی؟ مثالش الان عرض کنم خدمتون، مثلا مولا بگه لا تسل فی ما لا لو... که روایت هم داریم دیگه، لا تسل فی ما لا یوکل لحمو، این روایت به نظر لا تسل نه هست یا نیست؟ میگه نماز نخوان، لا تسل فی ما در اون لباسی که لایوکلحمه، یعنی حلال گوشت نیست، تو خلاصه لباسی که از هر با اون توضیحات فقهی که داره و قیودی که داره دیگه بماند. حالا فعلا با این روایت کار داره. به نظر شما اینجا میخواد بگه حرام است یا میخواد بگه آقا این اصلا نمازت باطله، اصلا بخونید چیزی حساب نمیشه که حالا بگیم حرام است؟ این کار همینجوری داره یه سری دلاراست میشه فقط. بله اگه به نیت این که بدعتی بخوای تو دین بذاری و مثلا حرف مولا رو بگید نه اصلا پیامبر اینو نگو اینا، نه از اون جهت ما همینجوری بخوای مثلا توی در واقع لباس حرام گوش نماز بخونی اصلا نماز نیست. اینجا آقایون میگن این ارشاد به مانعیته، یعنی میخوام بگن آقا در واقع لباس که از مثلا حلال گوشت و نازف و اینا باشه این یه چیه، یه قیدی، یه جزئی، یه شرطی تو نمازه. در واقع این این به جای اینکه مولا میتونست چی بگه، میتونست بگه آقا به حالت نهی نگه، بگه یکی از شروط نماز این است که در لباس چی خوانده شود، در لباس مثلا حلال گوشت، ولی اینجوری نگو، به حالت نهی گفت، گفت نخوان. اینجا میگن این نهی به داعی زجر حقیقی، زجر حقیقی به اون معنا که نتیجه ازش حرمت بگیریم. حرمت حکم تکلیفیه یا وضعی؟ تکلیفیه، یکی از اون 5 تا حکم تکلیفیه. اما اینجا ما ازش حرمت یا حکم تکلیفیه نتیجه نمیگیریم، ازش نتیجه میگیریم حکم وضعی، بطلان، آقای باطله، فاسده، یا مثلا این جزئه، این شرطه. ببین خیلی این لسان خاص شارع ماه که خیلی از شرط ها، جزئا، بطلان، صحت، خیلی از اینا رو به صورت امر و نهی میگه. میتونه به صورت امر و نهی نگه ها، حالا گفته. در واقع این همون چیزی که من عرض کردم، یادتونه تو اون اصول مطلوب مباحث الفاظ گفتم یه بابی باید جدا باز بشه بر احکام وضعی. نمیدونم یادتونه یا نه، گفتم اصول تمرکز رو احکام چی داره؟ اصول الفاظ معمولا تمرکز رو احکام تکلیفی داره، حرمت، وجوب. باید یه باب برای احکام وضعی که آقا مولای ما احکام وضعی رو لیست کنه اول. احکام وضعی چی هست؟ هی همجوری ما چند تا مثال ساده میزنیم، جزء و شرط و نمیم صحت و فساد، ولی احکام وضعی خیلی بیشتر از این حرف هست. بعد اختلافاتی وجود داره. شیخ انصاری احکام وضعی رو میگه اصلا این احکام جدایی نیست، حرف خیلی اشتباهی میزنه. آخوند اومد، یعنی واقعا یکی از شاهکارهای آخوند اینه که نذاشون حرف شیخ انصاری پا بگیره. از این بحثا هستا، ولی تو دل مثلا یه جای دیگه. اینا رو بعد همه رو تو ما توی بابی که می‌خوایم به مباحث احکام وضعی بپردازیم، و مخصوص اینجا منظورم مباحث زبانیشه. یکی از مباحث زبانی احکام وضعی چیه؟ ما چگونه احکام وضعی را از متن آیات روایات استظهار می‌کنیم؟ اینجا یه نمونهشو بهتون نشون دادم که آقا به صورت نهی اومده. اگه لولا قرینه بود ما باید ازش تحریم می‌فهمیدیم، یعنی حکم تکلیفی می‌فهمیدیم، ولی اینجا قرینه داریم. حالا باید تمرین صحبت کنیم که قرینه ها چند هستند، یعنی قرائنی که ما از یه نهی تحریم نفهمیم چی بفهمیم، یعنی حکم تکلیفی نفهمیم، حکم وضعی بفهمیم. به شما بگم ما قرائن اینجا یادتونه باید چی بگیم، شما بلدید، قرائن عامه داریم، خاصه داریم. یه مثال دیگه براتون بزنم، یکی از قرائن عامه، خیلی اینا که دارم میگم خیلی مهمه، یکی از قرائن عامه اینه که اون نهی در معاملات باشه. بزرگان تصریح دارن غالب، دقت کنید، غالب نهی های معصومین که در معاملات آمده حکم تکلیفی نمیخواد برسونه، چی میخواد برسونه؟ حکم وضعی، در واقع ارشاد به فساده، یا مثلا ارشاد به جزئیات، شرطیت، نمیدونم مانعیت، این چیزاست. مثل چی؟ مثلا روایت شریف داره لا تبع ما لیس عندک، اینا مثلا معروفیه، بی نکن اون چیزی که نزدت نیست. که حالا فرض کن چیز باشه، معنا باشه که مالای سندک یعنی مالکش نیستی یا هنوز مالکش نشدی. این حالا بحثای فقهی خودشه، مالای سندک دقیقا یعنی چی. این که میگه لا تبه، نه یعنی بی همچین چیزی حرام است، نه اصلا همچین بی چی نیست، صحیح نیست اصلا. میخوام بگم یکی از همین چه وقت قشنگی میشه کلا بیایم از ببین کلا اینجوری بگیم نهی لول القرینه به دایی چیست؟ زجر حقیقی. خب حالا قرینه کیه؟ یه قرینه خاصه داریم که حالا باید تو مورد یه سری قرینه عامه داریم. یکی از اون قرینه عامه چیه؟ نهی در فضای معاملات باشد، الا ما خرج به دلیل دوباره، یعنی یکی از قرائن عامه اینه، مگر بازی قرینه داشته باشه که نه اونجا هم داره مثلا حرمت رو میرسونه. این تیپ بحثا در یک کلام بخوام بگم تفکیک نهی مولوی از نهی ارشادیه. نهی مولوی یعنی چی؟ نهی که مولا میخواد حکم تکلیفی باهاش بده. خیلی دارم نادقیق صحبت میکنم، و یعنی اینا رو بخوایم باز کنیم، تعریف نهی مولوی ارشادی خودش اختلافاتی داره، نکاتی داره، ولی متاسفانه باید منتظر باشید. کجا این بحث رو ببینید؟ گفتم صفحه 357 به طور مشخص، خیلیه، یعنی میره برای سال بعد ان شاء الله. اونجا 357 چیه؟ در واقع یه تنبیهی داره اونجا نهی مولوی ارشادی رو میده که ذیل بحث چیه؟ ذیل بحث دلالت نهی بر فساد. ببین اصلا تیتر رو نگاه کن، دلالت نهی بر فساد، یعنی داری از نهی چی میفهمی؟ داری حکم وضعی میفهمی. خب اون این بحث اگه اینجا بود خیلی کامل میشد تک نهی دیگه. شما اینجا میگی آقا یه جوری میگی انگار همیشه تو فضای زجر و حکم تکلیفیه. این اون نکته خیلی مهمی بود که عرض کردم خدمتتون. بعد این خیلی ثمرات داره و تو استظهار خیلی حالا جالبه دیگه بیشتر از این تبلیغ نکنم. این از این، یعنی این حرفا رو باید میزد، حالا این تیتر رو میآورد. تیتر بعدی چیه؟ ظهور صیغه نهی به تحریم. یعنی با نهی میخوایم تحریمی که چیه برسونیم؟ حکم تکلیفیه میخوایم برسونیم. نه ارشاد به حکم وضعی. حالا شما به من بگید کی ظهور در تحریم داره؟ لولا القرینه. چرا لولا القرینه ظهور در تحریم داره؟ چون نهی لولا القرینه به داعیه چیه؟ به داعیه زجره، لازمه مرحوم مظفر منظرتون میخواد بگه لازمه چی؟ لازمه عقلی زجرن در فضای مولویت و عبودیت چیست؟ چون مسلک عقلن اینا دیگه، لازمه عقلی حرمت است، تحریم است. این همون حرفا رو که تو امرود دیگه، الحق ان صيغه النهي ظاهره في التحريم لا لكن لا لانها موضوعه لمفهوم الحرمه. موضوعتون مسلک کیه؟ مسلک مشهوره دیگه، مسلک وضعه، که اینجا کلی نکته داشت، گفتیم قدما وضع رو یه جور دیگه می‌فهمیدم، ولی حالا به حقیقت فی کما هو المعروف که بل حالها فی ذلک، حالا ظهور صیغت افعل فی الوجوب، میگه این همون حرفی که تو وجوب زدیم. چی گفتیم؟ فنهو بعد قلنا هناک. اونجا چی گفتیم؟ گفتیم ان هذا الظهور انما هو به حکم العقل، یعنی ظهور امر در وجوب به حکم عقله که مسلک ناینی بود. لال ان صیغه موضوعتون و مستعملتون فی مفهوم الوجوب. موضوعتون مسلک، موضوعتون مسلک وضع، مستعملتون مسلک اطلاق دیگه، وضع نشده ولی استعمالشون مطلقه. میگه نه هیچ کدوم، نه ما مسلک عقلی. کذالکه میگه اونجا اینو گفتیم، کذالکه صیغه لا تفعل، میگه مثل اونجا اینجا بگو، یعنی تو امر بگو، توی نهی بگو. فانها دقت کنید، فانها اکثر ما تدل علیه ان نسبت الزجریه. آن نسبت اینجا آورد، میگه اینجا آورد، میگه در واقع دلالت بر نسبت زجریه میکنه. اینجا به من بگید چرا گفته اکثر، چرا گفته نسبت زجریه؟ اولا بگید چرا گفته نسبت زجریه؟ اصلا نسبت زجریه چیه؟ دقت بکنید، میگه یکم بد گفته، یعنی غلط نیست، دقیق دقیق بفهمیدش. و کذالک صیغت لا تفعل فانها اکثر ما تدل علیه، تدل به دلالت، اینجا منظورش موضوع له ها، تدل گفته، ولی منظورش باید میگفت موضوع لهش اصلا نسبت زجری است. ببین دقت بکنید، یه بار من امر رو بگم، اینجا یه کم علیه، شما چی داری؟ تدل حالا، حالا تا اونجا که تو ذهنم ایشون الان ایست تو یادم اومد که ایشون این متن رو تغییر بده، حالا خیلی مهم نیست. ببینید اینجوری دقت بکنید بحثو، اول من امر رو بگم، صیغه امر موضوع لهش چی بود؟ صیغه امر نسبت طلبیه، بعثیه. بعد یادتونه من اونجا تاکید کردم آقا اینجا که میگیم نسبت بعثیه طلبیه، منظور خود بعث و طلب حقیقی، یعنی لزومی نیست که حتما هم به دایی بعثه. یادتونه گفتیم آقا نسبت بعثیه هست ولی دواییش هم مختلفه، یکی از دوایی طلب و بعث حقیقی است. یادتونه که اونجا خود مرحوم مظفر هم میگه بحث و طلب حقیقی، صفحه چند بود اون بحث و طلب واژه حقیقی که بود؟ صفحه 80 که گفت فتارتر یکون و دایله و بل بعثل حقیقی. اینجا باید چی بگیم؟ باید بگیم پس دقیق بگی، چون یک کم دقیق نیست اینجا. نهی دقیقا وضع شده برای چی؟ صیغه نهی نسبت زجریه. چی؟ احسن، مطلقا. یعنی چی مطلقا؟ یعنی چه به دایی زجر حقیقی باشه چه به دوایی دیگه، که غالبا به کدوم داییست؟ اکثرا به کدوم داییست؟ لولا القرینه به کدوم داییست؟ زجر حقیقی. که حالا که لولا القرینه و اکثرا زجر حقیقی است، ما بگیم به حکم چی تحریم را میفهمیم از زجر حقیقی؟ طبق مبنای مرحوم مظفر که مسلک عقله، به حکم عقل. یعنی نمودارشو بکشید که آقا نهی دقیقا وضع شده برای چی؟ نسبت زجریه. این نسبت زجریه دوایی مختلف داره. یکی از اون دوایی که دوایی اکثری و غالبی است و لولا القرینه اون دایی را دارد چیست؟ زجر حقیقی است. که حالا این زجر حقیقی به حکم عقل چی را میرساند؟ تحریم را. واضحه دیگه، خیلی دقیق گفتم دیگه. حالا عبارت مرحوم مظفر یکم اینجا گیر داره دیگه، حالا میشه درستش کرده، ولی میگه کذالک صیغه لا تفعل فانها اکثر. این اکثر پس چی رو میخواد بگه؟ دقت کنید، با این اکثر میخواد بگه غالبا به کدوم دایی است؟ به دایی زجر حقیقی است. میگه اکثر و ما تدل علیه، اینجا میگه ان نسبت و زجریه. کاش اینجا از یه جهت نسبت رو نمی آورد. چرا؟ به جاش چی می آورد؟ میگفت زجر حقیقی، چون موضوع لا نسبت زجریه است، نه اینکه اکثر نسبت زجریه باشه. دقت میکنید؟ خلاصه حالا سخت نگیرید، به نظر من مظفرم این خواست سریع بنویسه اینجا رو. میدونی آدم عجله که میکنه یه هی قلم خراب میشه. همین توضیح که دادمه دیگه. خلاصه بین ناهی یا باید اکثر رو برداریم یا نسبت رو که درست بشه. خلاصه نسبت زجریه بین کی؟ بین ناهی و منهی و منهی و انه و منهی، یعنی اونی که داره نهی میکنه، اون چیزی که داره از اون چیز نهی میشه، و منهی اون کسی که داره نهی میشه. این حالت حرفیه بین ایناست. فعضا صدرت، دقت بکن، فعضا صدرت ممن تجب و طاعتو، میگه وقتی همچین چیزی صادر بشه از کسی که واجب از طاعتش، و یجب الانزجار به زجرهی، و واجب است عطف تفسیر دیگه، منزجر بشی به زجرش، یعنی اون که تو رو زجر من فارسی نفهمید، از زجر عذاب دادن نیست، زجر یعنی هم معنای نه کردن، و الانتها اما نها ان با مرموزه بچه رو عطف تفسیر میاری بگو دیگه، ولم ینسب قرینتن، یعنی همون گفت صدرت به من تجب طاعتهو و یجب الانزجار به زجرهی و الانتها اما انها ولم ینسب قرینتن علال جواز. اینجا هم قرینه هم نصب نکرد که آقا من نهیم جوازیه ها، یعنی چیه؟ علل جواز شما دقیق بنویسید که نتیجهش چیه؟ قرینه بر جواز بذاره نتیجهش کراهت دیگه، درسته؟ کان مقتضا وجوب طاعت هذا المولا، میگه مقتضای وجوب طاعت این مولا و حرمت عصیانهی عقلن، این عقلن مسلک کیه؟ مسلک ناینیه. دوباره میگه قضاءً لحق العبودیت و المولویه، که همون حرفا که همیشه زدیم، عدم جواز. حالا اینجا نکن یه واژه ترک داره، عدم جواز ترک فعل، عدم جواز ترک فعل ارتکاب دارید. خب اون برای شما خودش تعبیر داده ظاهرا. چی دارید کلا؟ ارتکاب فعل، عدم جواز ارتکاب. تو نسخه ما عدم جواز ترک فعله. خب راحت داره اینه که اینجا بحث نهیه، باید بگیم عدم جواز ارتکاب فعل دیگه، درسته؟ حالا ایشون یا باید بگیم ترک اونجا حذف کنیم، اصلا ارتکاب هم نیاریم، باشه عدم جواز فعل، درسته؟ یا بگو عدم جواز ارتکاب فعل. حالا میشه با این ترک هم درستش کرد که منظورش از فعل چیه؟ در واقع عدم فعل منظورش انجام وظیفه است. منظورش از فعل میشه اگه واژه ترک رو خیلی اینو محتواش واضحه ها، بی خود نباید جوایسی. اگه بخوایم ترک رو بذاریم بمونه، باید فعل رو به معنای انجام وظیفه، یعنی بگیم عدم جواز ترک انجام وظیفه، که انجام وظیفمون چیه اینجا؟ ترکه. یعنی میشه عدم جواز ترک فعل. حالا دیگه میگم آره مظفر اینجوری داشت سری می‌نوشت، واسه معلومه که سری دیگه گفته اینو جمعش کنم. خب نهائن میگه عدم جواز، یه هم توضیح دادن، الا ما ترخیص من قبله، یعنی الا اینکه خود مولا اجازه بده. میگه فیکون علی هذا نص صدور نهی من المولا به تبعهی مستاقا لحکم عقل. میگه نفس صدور به تبعهی مستاقا، به تبعه یعنی خودش، یعنی قرینه ای نباشه لولا القرینه، مستاق حکم عقل به وجوب طاعت و حرمته. فیکون نهی مستاقا لتحریم حسب ظهور اطلاقی. ببین دقت بکنید، نهی نه اینکه موضوعان لهش تحریمه ها، اینکه میگه مستاقا میخواد بگه آقا مسلک وضع نباشه، نهی وضع نشده برای تحریم، بلکه مستاقی از تحریم میشه به حکم عقل دیگه. اینا همه رو تو هم توضیح دادیم. حسب ظهور اطلاقی، ظهور اطلاقی منظورش چیه؟ منظورش از ظهور اطلاقی چیه؟ منظورش همون لولا القرینه است. اطلاق یعنی مولا مطلق گفته نکن، قرینه ای نذاشته که حالا بخوای بکنی هم اشکال نداره که مثلا ما کراهت نتیجه بگیریم. لا ان تحریم الذی هو مفهوم اسمی، تحریم مفهوم اسمیه، وضعت له صیغه و استعملت فی، میگه نه اینکه صیغه وضع، یعنی داره اینجا مسلک وضع رو رد میکنه. میبینید احساس کنید چقدر قشنگ سر راست در میشود. آقا سه تا مسلک داریم، مسلک وضع به این دلیل درست نیست که معنای تحریم اسمیه، اون حرفیه، مسلک اطلاق به این دلیل درست نیست، مسلک ما مسلک عقله، مسلک عقلی که مسلک ما چی میگیم؟ میگیم نهی وضع شده برای نسبت زجریه، دوائی مختلف است، یکی از دوائی زجر حقیقی است. عقل در زجر حقیقی چی میگه؟ میگه لولا القرینه ظهور در تحریم داره. خیلی ساده تره پیشون من عبارت نداره دیگه. از اون بالا که میگه ممن تجب طاعتو، شما به این فکر کنید، اون معناش غلو نیست؟ یعنی اگه نهی از طرف یه بچه کوچیک باشه چی؟ واقعا هم دیدید بلا بچه بچه دارم، بچه امر و نهیش خیلی بیشتر از خلاصه ماه، یه وقتای امر و نهی های بچه بیشتر از امر و نهی های مولاست. یعنی میگه اینو بخر اونو نخر، این کارو بکن اون کارو نکن. خب اونم واقعا داره به دایه زجر حقیقی میگه، ولی چرا جدیش نمیگیری؟ چرا عقل همچین حکمی نمیده؟ چون من تجب طاعت او نیست. در نتیجه میخوام بگم اون بسی که تو امرم گفتم اینا علو و استعلا رو مرسوم متأخرین فقط کجا آوردن بحثشو؟ تو ماده آوردن. نه تو امرم فقط تو ماده آوردن، تو نهی فقط تو ماده آوردن. من گفتم علو و استعلا ملاکن بحثش توی صیغه میاد و بهتون عرض کردم مثلا قدما علو و استعلا رو تو حقیقت امر و نهی بحث میکردن که حالا چه تو ماده چه تو صیغه. میخوام بگم اسمشو نیوردن، ولی هم که میگه من تجب طاعت همون علو دیگه. حالا باید بحث کنیم علو داخل موضوع له، یعنی میشه نسبت زجریه عالی مثلا مندانی لدانی یا نه مثلا گروجردی بگیم خارج از موضوع له، که دیگه همون بحثی که تو امرم گفتیم و اجمالا هم عرض کردم. این تمام می تاجو همش تکرار بود دیگه. میگه بل کلام هنا کل کلام فی صیغه افعل بلا فرق من جهت اقوال و اختلافات. واضح شد؟ خب مطلب چهارم، مطلب چهارم کاششون نمی آورد، این راستشه. خلاصه مطلب چهارم میدونید چیه؟ خلاصه مطلب چهارم یه، ببینید تو اصل موضوع له مگه دوتا نظر نبود؟ موضوع له ماده امر چیست، موضوع له صیغه امر چیست، مگه دوتا نظر نبود؟ یه نظر گفتیم نظر مشهور است، تمرکز رو چه واژه‌ای میکرد نظر مشهور تو ماده نه یا صیغه نه، که ایشونم اول آورد بعد گفت او فقل علی الاصح، قبل از اینکه نظر خودشو بگه چه واژه‌ای بود که نظر مشهور روش تمرکز داشت؟ طلب. یعنی تو ماده میگفت طلب، تو هیئت هم میگفت طلب. ایشون هی اونجا هی گفت او فقال علی الاصح، گفت به جای طلب چی بگیم درست تره؟ زجر یا رد. چرا؟ چرا به نظرتون؟ چراشو میخواد اینجا توضیح بده. فقط این چراه رو ببینید کجا توضیح میده. چراه رو میره صفحه 118 از تحقیق رو بیارید، خط 4، یعنی ذیل همین بحثه، مطلوب یه 7-8 خط برید جلو پاراگراف آخرش میشه و تحقیق. میبینید اونجا میاره میگه آقا تحقیق اینه که خلاصه کاری که مشهور کردن که در ماده و صیغه نهی واژه طلب رو به کار بردن کار درستی نیست. بعد واژه چی رو به کار می‌بردن؟ واژه زجر رو به کار می‌بردن. توضیح میده که آقا زجر اون موضوع لهه و لازمه دلالت التزامی و لازمه زجر طلبه. میگه در واقع مشهور ماده و صیغه رو به لازم تعریف کردن، نه به اون حقیقت، به اون چیزی که باید تعریف. اون چی باید تعریف میکردن مطابقی؟ به زجر و رد باید تعریف میکردن، نه به طلب. این حرف نهایی خود ایشونه. گفتم این حرف نهایی از تحقیق متأثر از چیه؟ متأثر از نه متأثر از اصفهانی آغازی ها. ناینی این حرف رو نداره، آخون نداره، بعد ایشون هم چیز قبول نکرده. بعد منظورم اصفهان، بعد اصفهانی و آغازی ها، آقای خویی هم قبول نکرد. آقای خویی هم میگه این حرف درست نیست. قدیما و حدیثا همون میگه، میگه اینجا اختلافه. پس واضح شد اول این دوتا قول رو باید جدا کنیم. قول به چی؟ تمرکز رو طلب برای تعریف نهی، تمرکز به جای طلب روی زجر. اول این دوتا رو باید تفکیک کنیم. حالا ایشون این تفکیک رو آخر کرده. اول چه بحثی رو آورده؟ قول مشهور چی بود؟ حالا میخوام بگم از اولشون چه بحثی بود. قول مشهور چی بود؟ طلب، طلب ترک، چه تو ماده چه تو هیئت. قول مشهور که طلبه، خود مشهور اختلاف کردن که آقا دقیقاً طلب چی؟ یعنی مشهور در این که این هویتش طلبه شکی نداره. فقط دو قول وجود داره. یه عده میگن طلب ترک، که شیعه معمولاً اینو میگه. یه عده میگن طلب ترک نه، طلب کف. کف به معنای با تشدید دیگه، کف نفس، یعنی بازداشتن، کفایت اینجور. شیعه میگه طلب ترک، اهل سنت معمولا میگن طلب کف. این یه اختلافی از قدیم مطرح بوده که آقا در این شکی نداریم که طلب است هویت نهی، ولی طلب چیست؟ طلب ترک فعل است یا طلب کف از انجام است؟ شما یکم تعجب نمی‌کنید چه بحثیه؟ حالا اجمالا توضیحشون اینه، میگن آقا ترک، اونا که میگن ترک، اونا که میگن کف، یعنی از قدیم قدیم میگفتن طلب ترک. بعد آلوم آروم گفتن آقا ترک که یه چیز عدمیه، نمیشه یه چیز عدمی رو طلب کرد. به جای ترک که هویت عدمی داره نمیشه طلبش کرد، بذاریم کف، یعنی نگه داشتن نفس که یه امر وجودیه. بعد این ترکیون اشکال کردن به کفیون که آقا اینجا نمیشه، یه چیز بیفایده ای. مرو مظفر اینا رو میگه، این اختلافات رو میاره، توضیح میده، آخرش از تحقیق میگه آقا از اساس این بحث اصلا درست نیست. چرا؟ چون اصلا طلب نیست که حالا دعوا کنی طلب کفه، طلب ترک عدمی وجوبیه، این به اون جواب بده، اون به این جواب بده. از اساس اصلا طلب نیست. چیه؟ در یک کلام زجره. احسن احسن، همین خواستم از شما. فقه دو، همون اولای فقه دو، به نظر صفحه اوله حتی، آره صفحه اوله، که این که سوم ترک کفه، اونجا از این دعواها شده که مثلا ترک عدمیه، شبیه همینه دقیقاً. حالا دیگه من بخونم براتون. یعنی کاشیشون اصلا این بحث رو نمی آورد. چی رو می آورد؟ همون از تحقیقی که صفحه بعد هست، همون 4-5 خط از تحقیق رو می آورد. ایشون تیترش هم تیتر بدی انتخاب کرده. ببین تیتر چیه؟ مل مطلوب و فن نه. یعنی چی مل مطلوب و فن نه؟ این تیتر بر اساس نظر مشهوره، نه نظر خود مرحوم مظفر. چرا مشهور میگن هویت نه چیز طلب است؟ حالا سوال میکنن مل مطلوب، یعنی مطلوب حالا چیه؟ مطلوب ترکه یا مطلوب کفه؟ وارد این اختلاف میشه. تیترها رو خودشون زدن. تیترهای خودشون چرا؟ جمع کن خودشون اول بس میگن فیه خمس و مسائل، 1-2-3-4 مل مطلوب فنه. حتی از این کارا دیدم، مثلا چیه فرق کن صحیفه امام، صحیفه امام بونی رحمت الله علیه، مثلا تیتر زده طرف، تیترش هم غلط و غلط، مثلا با امام داره یه چیز دیگه میگه، طرف یه دغدغه‌ای داشته مثلا زمان، مثلا یه تیتری زده. آقا تیتری زده بعد یه کروشه ای بذار. بعد اون تیتر دیدم کپی پیست میکنن تیترها رو میارن، بعد تیترها میافتن میبرن تو متن، مثلا ایسه فشنم شروع. هر چی میخواین اضافه کنید، هر کاری میخواین کنید، باید متن و اصالتش رو حفظ کنید. کل ما تقدم لیس، الان کل ما تقدم یه حد همینه که گفتیم، لیس فی خلاف جدید، جدید یعنی به نسبت امر، غیر الخلاف الموجود فی صیغه افعل. میگه خلاف جدیدی نیست اینجا غیر به معنای بیش از آنچه در امر بود، یعنی هیچی مش جدید نداشت. حالا میخواد بگه این بحث جدیده، ایشون فکر کنم دنبال یه بحث جدید میگشت، خب حالا بذار اینو بیارم. بابا اینم نمیوردی، اصلا نمیوردی بهتر بود. چرا؟ چون مبنای خودت اینه که اصلا طلب نیست. حالا بگیم طلب ترک کف وجودی عدمیت، بحثش هم بحث بیخودی. حالا بیخودی چرا؟ توضیح میدم. بیخودیش اینه که برمیگرده به یه دعوای قدیمی تو کلام شیعه، یعنی یه دعوایی بین اشاعره و معتزله بوده، اصلا یه چیز کلامیه که هیچ ربطی به ما نداره. واقعا اینجا ملاک اون دقتای کلامی و فلسفی و اینا نیست. بعضی دیدم علاقه دارن اینجا آدرسای کلام میدن بدید. بابا اصول کارش اوغلاس عرفه، باید ببینی عرف از نه چی میفهمه، تبادر چیز، باید بری استقرا کنی. همون حرفایی که تو چی زدیم تو علام طریقت و مجاز، نه اینکه بیای بگی ترک عدمی طلب به ترک تعلق نمی، اینا بحث عقلی اصلا جاش اینجا نیست. اینجا ببین عرف چی میفهمه. عرف واقعا هویت طلب میفهمه یا هویت زجر میفهمه؟ این بحث خیلی قشنگه، همون از تحقیقی که صفحه بعد میاره. این بحثای کلامی واقعا اینجا نباید میومد. بهتون میگم تو کلامش هم این بحثا خیلی دقیق نیست، ماجرا داره که حالا دیگه بمونه. یه فلاسفه هم با متکلمین دعوایی دارن، زمین یه وضعیتیه. و انما اختصن نه فی خلاف واحد، میگه نه یه اختلاف. شما فکر میکنید عجب چه موضوع بغرنجی الان مطرحه؟ نه بابا هیچ چیز، کاش نمیورد. و هو ان المطلوب نهی هل هو مجرد و ترک او کف نفس عن الفعل. پاک به قرابی هم میبینید گفته امامیه و امامه و اینا. خب والفرق بینه هما چیه؟ ان المطلوب علی القول اول، قول اول قول شیعه است که میگه طلب ترک، امرون عدمیون محض، طلب ترک، ترک عدمیه. والمطلوب علی القول ثانی که اکثر عامه است، امر وجودیه، کف، کف یعنی نگهدن الکف، یه فعلی از افعال نفسه. این بحثم تو قضا و شهادت هم هست، دار شهادت برای این که مثلا طرف تا حالا این کارو نکرده خیلی شهادت سختیه. یا بخوام میگه آقا من شهادت میدم این طرف این کارو کرد، یا این صفت ثبوتی رو داره، چون یه چیزی دیدی ازش، ولی نمیتونی بگی من دیدم که این نداره. نداشتن که نمیشه دید. میخوام بگم این بحث لمش یه لمه، هویتش اینه که باید عقلایی باشه، نه اینکه بری تو این دقتای عقلی. هم تو صوم میاد، هم تو قضا، تو شهادتی به شهادت امر عدمی میشه شهادت داد نداد. اینا تو ابواب مختلف این فضا هست، یه روح واحد داره. حالا ایشون میگه والحق هو القول الاول. ببینید از اینجا من بودم اصلا نمیخوندم، حالا دیگه سری میخونم، ولی از اینجا نباید میورد. ایشون میگه والحق، والحق شما فکر میکنی نظر خودش هم اینه دیگه، نظر خودش این نیست. خودش جلوتر میگه بعد تحقیق، اون بعد تحقیق اصلا میگه آقا این کلا این دو تا اصلا غلطه، چون اصلا طلب نیست. ولی چه که میگه والحق هو القول الاول، میخواد اثبات کنه که آقا من شیعم. این بعضی چیزایی که هم چیز میشه، بحثای کلامی تو اصول جا داره، فقط سر جاش. جاش کجاست؟ بحثای کلامی اختلاف شیعه و سنی جاش تو مباحث حججه، که ما امامت رو قبول داریم، ما کلی حرف داریم اونجا، کلی بحثای کلامی اونجا موثره. ولی بعضی از بحثای کلامی خصوصا تو مباحث زبانی که مباحث الفاظ داره واقعا بی‌وجهه، مثل اینجا. واضحه؟ نه اینکه هر چی کلامی است بدا. من دیدم بعضیا میگن هر چی کلامیه جزء زوائده. این حرف خیلی غلطیه. اصلا هرچی کلامی جزء زوائده، پس بگو شیعه و سنی هیچ فرقی نداره اصولشون دیگه. نه، باید بگیم اون و فرقای شیعه و سنی تو مباحث کلامی تو باب حجج خیلی اثر میذاره، تو مباحث الفاظ هم یه جاهای اثر میذاره ها، خیلی کمه. ولی اون جاهایی که معمولا بحث کلامی دعوای شیعه سنی تو مباحث الفاظ اومده، معمولا جاش نبوده، باید به عرف رجوع میده. کمان که تو ادبیات، تو ادبیات هم نباید بگیم این مؤلف شیعه است، مؤلف سنیه. اساسش عرف و عقلا و کشف تبادر و استعمالات و تتبعات و همین حرف هست. خدا رو شکر که حذف کرده. بله، طلب و اراده بزرگان ذیل ماده امر میارن که الحمدلله ایشون اون بس رو. حالا دیگه منم همین دارم میگم، این مرحوم مظفر از این الحق، این هفتش درخطی که میخوام بخونم باید حذف میکرد. حالا سریع بخونم. میگه منشأ قول ثانی چیه؟ توهم این چون خودش قول میگه قول اول درسته، البته خوب میدونه که خودشون بین این دو قول میگه قول اول درسته. میخواین آدرس خوب رجوع کنید، حوال اصول آیه حکیم جلد 1 صفحه 345 و قوانین جلد 1 صفحه 312 برای این بحث، که به نظر من رجوع هم نکنید، چون این بحث از اساس اونقدر فایده ای نداره، الا اون حرفا که آیه خویی، چون میدونید که آیه خویی هم به هر حال طلبیه دیگه، یعنی مثل مشهوره. حالا میدونید به اینا رجوع کنید. شهید سجاد تا اونجا که تو ذهنمه، بله میگم مثل امام هم اینو میگه، مثل آیه سبحانی هم اینو میگه، ولی خب آیه خویی اینجوری نمیگه. تهش همینه، تهش اینا موضوع لهه. اونی که مهمه برای ما کدوم بحثه؟ همون دلالت بر تحریم است یا ارشاد. اون بحث رو بعد اینجا باز میگه. من بودم کتاب مینوشتم 10 صفحه 15 صفحه 20 صفحه درباره اون ارشاد صحبت میگم، چون شما رابه را تو ابواب فقه برید اون نیاز دارید. یکی از معضلات ماستیه. و من شو قول ثانی توهم هذا القائل، من توهم اون آقایی که میگفت ترک نکن این چیه؟ نگو طلب ترک، بگو طلب کف چیه؟ ان ترک الذی معناه ابقاء، معنای ترک چیه؟ ابقاء عدم فعل منهی عن علی حاله، یعنی اون نبودنش رو توی ادامه بده، یعنی هی نظر باشه نظر باشه. حالا از این دسته تعریف ترک اینه، اینا رفتن توی دقت، اینا دقتایی که تو کلام کردن، و یعنی عرف میفهمه ترک چیه دیگه. عرف شما به عرف بگو آقا ترک یعنی عدم ابقاء عدم فعل منهی عن علی حاله. شما اصلا چه اینجوری چه حرفی چی داری میگی؟ ترک دیگه بگو، خب نکن اینا آدم بگو ترک کن. عرف خیلی راحت ترک رو میفهمه. چرا باید این بحث کلام اینجا بیاریم؟ لیس به مقدور الا المکلف، تازه تکلیفم براش مشخص میمونه که نمیتونه، مقدور نیست. لانه ازلی و خارج عن القدره. اینا این بحث‌های کلامیه دیگه، دعواهای توی در واقع اراده حضرت حق داشتن. ولش کن اصلا مهم نیست. لانه ازلی و خارج، میگه آقا این از قدیم نبوده، الان هم بخوای بگی اون نبوده رو ادامه بده، میگه چون ازلیه اصلا قدرت مکلف بهش نمیتونه تعلق، همه اینا مغالطه است. چه ولش کنید، فلا ممکن تعلق و طلب به تعلق طلبش ممکن نیست. ول معقول، ولش کنید اصلا واقعا نخونم بهتره. ولی معقول من نه، میگه اون معقول اینه که ان یتعلق فیه طلب به رد نفس، بازداشتن نفس، یعنی نفس یعنی نفس خودمون، و کفه ها عن الفعل، یعنی فهو فعل نفسانی ایجابی باشه که یقع و تحت الاختیار. ولی جواب چیه؟ ولی جواب ان خازت توهم ان عدم المقدوریه فی الازل که شما گفتید، علل عدم که مقدور نیست چون نمیدونم چیه ازلیه خارج از قدرت، لا ینافی المقدوریه بقاء و استمرارا. میگه چرا بقا استمرارش میشه داد؟ از القدره علی الوجود تلازم القدره علی العدم، قدرت بر وجود یعنی برای امر وجودی ملازم است با قدرت بر یه امر عدمی که مناسب اون امر وجودیه باشه. می نگاه کنید میگه بل القدره علی العدم، بل القدره علی العدم علی طبع القدره علی الوجود، یعنی میگه آقا ما به تبع این که نیا کن همه حرفش اینه، میگه آقا به تبع این که میتونی بکنی میتونی هم نکنی، یعنی لازمه این که میتونی بکنی اینه که میتونی نکنی، همش اینو داره میگه. هی میگه تو لازم قدره علی العدم، ببین میگه از القدره علی الوجود یعنی برای این که میتونی بکنی، ملازم است قدره علی العدم برای این که میتونی نکنی. بل القدره علی العدم یعنی بلکه قدرت برای این که میتونی نکنی علا طبع قدرت علی الوجوده، یعنی به تناسب اینی که میتونی بکنی. ال و الا لو کان العدم غیر مقدور، میگه اگر عدم غیر مقدور بود بقاءا لما کان الوجود مقدورا، میگه اگر شما نمیتونستی که نکنی نمیتونستی هم بکنی، چون این دوتا با هم متضایفن. میگه فان المختار، این دقیقاً عین عبارت کلامه، نگاه کنید تو کلام اختیار و اینا رو نگاه کنید، فان المختار القادر، کسی که اختیار داره و قدرت بر اعمال اون اختیار داره، هو الذی ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، کسی که اگه بخواد بکنه بخواد نکنه، این دو تا با هم ملازمه، یعنی اگه یه ورش نباشه اصلا به طرف نمیگن مختار، یه کسی مجبور بشه یه کاریو بکنه اصلا بهش نمیگن اختیار، اختیار جایی که بتونه بکنه بتونه نکنه. این البته حرف کلامه و فلاسفه یه حرف دقیق اینجا دارن، البته اختلافای جدی هم وجود داره دیگه بمونه. این کاش تا اینجاشو نمیورد، از اینجا مهمه و تحقیق که نظر نهایی خود ایشونه به تبع استاداش، ان هذا البحث ساقط من اصله. خب شما از اصل ساقطش میکردید و چی آوردی؟ به نظرم من یه حدسی دارم آقای خویی، چون ایشون خیلی عباراتای خویی رو نگاه میکنه، خیلی یعنی آقای خویی چون یه ریاست و یه محوریتی تو حوزه داشت، ایشون میخواست کتابش بگیره، آقای خویی خیلی نگاه، با اینکه همقران همن یعنی هم طبقاً، ولی اصلا قشنگ معلومه جلو چش ایشون حرفای آقای خویی هست. آقای خویی چون قائل به اینه به نظرم ایشون هم حالا نمیشم قطعی گفته، ولی به نظر به خاطر این شاید آورده و تحقیق خلاصه اند هذا البحث ساقطون من اصله، از اصل این چی اصلا؟ از اصل نه، اصلا طلب نیست که حالا تو بگی طلب ترک یا طلب کف، بعد دعوا کنیم وجودی عدمی. میگه فنهو کما اشرنا الیه فیما سبب، کمون اول بحث باشه، لیس معنا نه هو طلب، اصلا معنیش طلب نیست. حتی یقال تا اینکه بگی ان المطلوب هو ترک اول کف و انما طلب و ترک، میگه طلب ترک. ببین چه زرنگی ها، میگه دوباره طلب ترک، یعنی چه میگه آقا مبنای شیعه رو داره هی ایشو تو واژه میاره، نمیگه انما طلب و ترک من لوازم النهی. لوازم یعنی چی؟ یعنی دلالت التزامی. حالا معنای نهی المطابقیو، یعنی این صفت معناست، یعنی معنای مطابقی نهی چیز هو زجر و رد، که دلالت لازمه التزامیش چیه؟ طلب ترکه. نعم الرد عن الفعل يلزمه عقلا طلب الترک. حالا شما ببینید این عقلنی که اینجا دور آورده درسته یا نه، یعنی بگیم عقلا اینجوریه یا بگیم دلالت التزامیه. دلالت التزامی هم معنای لفظیه. حالا اینو یه جا باید تو همون مباحث ترم بعد که عقل صحبت کنیم، که کلن دلالت التزامی در اصول و منطق چه نسبتی با هم دارن و دو پایه عقل و لفظ چه در واقع جایگاهی تو دلالت التزامی داره. خیلی این عقلن اینجاش، حالا اینا رو همه رو باید آدرس ها رو جمع کنیم. حالا فعلا من دارم اشاره میکنم، شما اینا رو همه رو یه پرونده دلالت التزامی در اصول جمع کنید تا رسیدیم اون مباحث عقل ترم بعد، اونجا یه جایی هست که باید بگیم. خلاصه میگه نه امر رد ان الفل یلزم و عقلا طلب و ترک کما ان البحث نحو الفلفل ام یلزم و دوباره جا میگه عقلا الرد و ان الترک فالامر و نه کلاهما یتعلقان به نفس فعل راسن. میگه امر و نه خلاصه هر دو متعلق به نفس فعل. نفس فعل یعنی چی؟ یعنی خود زجر، خود طلب. فلا مقلل هی و شک فی ان طلب نه یتعلق به ترک اول کس. میگه اصلا این بحثا نمیکردید بهتر بود، خب نمیکردید دیگه. پنج چیه؟ پنج دوباره یه بحث تکراریه، دلالت صیغه نهی علل دوام و تکرار. یادتونه ما تو ام چه بحثی داشتیم؟ بحث فور و تراخی نداشتیم تو ام؟ بحث مر و تکرار نداشتیم؟ تو نهی هم همون رو میتونیم بگیم دیگه. فور و تراخی چجوریه جریانش تو نهی؟ مر و تکرار چیه؟ ببین آخرش اینه، همون حرفی که اونجا زدیم، آخرش میگیم آقا خود نهی بلوز دلالتی بر نه مره داره نه تکرار، نه فور داره نه تراخی. اما چون آقا نهی خاصیتی داره، امر اینه که آقا یه بار یه چیز انجام بدی کافیه، حالا فوری هم نبود نبود، چند بار هم نبود نبود، ولی نهی چی؟ بهت میگن یه کاریو نکن در تمام ازمنه نباید بکنی، از همون اول هم که میگن نباید بکنی، انگار شبیه فوره. فور یعنی از همون اول، من اینجوری نیست حالا بکنم یه مدت بعد از یه جایی به بعد دیگه نهی و اعمال کنم، نه از همون اول نباید بکنی. نمیگم فوره ها، شبیه فوره انگار. از اون بعد شبیه تکرار هم هست، یعنی هی نباید بکنی. ولی اینا هیچ کدوم معناش این نیست که نهی دلالت بر فور داره، نهی دلالت بر تکرار داره. ایشون تیترو چی نوشت؟ نوشت دلالت و صیغه نهی علی دوام و تکرار. در واقع بد نوشته تیترو، خود پاورقی هم گفته که انسب اینه که بگیم عدم دلالت صیغه نهی علی دوام و تکرار. ولی به نظر من مظفر یه جلسه یک کار درستی کرده. ببین بله درسته، حرف پاورقی هم درسته، ایشون آخرش میگه نه بر فور، نه بر تراخی، نه بر مره، نه بر تکرار، بر هیچی دلالت نداره. ولی منظورشون اینه دلالت صیغه نباید میگفت، باید میگفت لازمه صیغه نهی در مقام امتثال این است. یعنی واژه دلالت رو برداریم بهتره. یعنی حالا خودش توضیح میده، ببینید تو توضیح چیه. اختلاف، پس این یه فرق کوچیکی که امر و نهی داشت اینه، اختلاف فی دلالت صیغه نهی علی تکرار اول مره که اختلاف فی صیغه افعل. ایشون تو فور و تراخی رو هم بگه که حالا خیلی نگفت. ولحق هنا ما قلنا هناک بلا فرقی، همون که اونجا گفتیم. اونجا چی گفتیم؟ اینجا هم میگیم، گفت میگیم فلا دلالت لصیغه لا تفعل لا به هیئتها لا به مادتها. یادتون اونجا کلی دعوا کردیم که آقا لا به هیئتها لا به مادتها یه مرحله از سه مرحله بود. مرحله دو این بود که آیا لازمه قانونی عقلی عرفی هست یا نه. مرحله سه بود که خود شارع چیکار کرده. حالا شما فرض کنید که دیگه همون حرفی که می‌زدیم شما اینجا تکرار می‌کنید، میگه لا به هیئتها لا به مادتها علت دوام و تکرار دلالت نداره، نه بر دوام و تکرار. ببینید دوام و تکرار از اینجا می‌فهمید که این عطف تفسیره، درسته؟ یعنی تو تیترم دوام و تکرار رو بذارید عطف چی؟ تفسیر. بعد یا ممکنه ببینید دوام و تکرار تو تیتر بخوام تفسیر، نه دوام و تکرار اینجا به یه معنایشو داره استعمال. میگه لا علا دوام و تکرار ولا علا مره. حالا اینجاش مهمه و ان ول منهی ان صرف طبیعت. صرف طبیعت یعنی همون ماده، یعنی میگه آقا مثلا اون کارو نکن. مثلا کما ان المبعوث نحوهو فی صیغه افعل صرف و طبیعه بود، یعنی میگه مثلا همونا که اونجا گفتیم. حالا اینجا ببین اینجا شو دقت کن، غیره، این غیره یکی از ویژگی های ماده نهی اینه، غیره عین بینهما فرقن من از یه ناحیه دیگه، از چه ناحیه فرقن؟ من ناحیت عقلیه فی المقام الامتثال، عقلیه در برابر چی؟ اینجا بگید عقلیه در برابر دلالت زبانی، دلالت لفظی، حالا هر چه وضع چه اطلاق هر چی در مقام امتثالش خیلی مهمه. زیر امتثال خطه که میاد، در مقام امتثال یه اتفاقی میفته، میگه فن الامتثال نهی، میگه شما بخوای نهی و امتثال کنی چیکار باید کنی؟ دقت بکنید، بخوای امتثال بکنی میگه فن الامتثال نهی بالانزجار عن فعل طبیعه ولا یکون ذلک الا به ترک جمیع افراد ها. میگه اگه بخوای نهی و اعمال کنی باید همه افراد شد، نه اینکه یه فرد شد. مثلا مولا گفته دروغ نگو، بگی خب من یه بار دروغ نگم کافیه، نه دروغ نگو یعنی همیشه دروغ نگو در مقام امتثال جمیع افراد. فانه لو فعلها مرت، اگه یه بارم انجام بدی ما کان ممتثلا، بهت نمیگن تو امتثال امر مولا کردی، نه حرف مولا رو کردی، وظیفه تو انجام ندادی. و اما امتثال، و اما امتثال امر چی؟ اما امتثال الاب فیتحقق به ایجاد اول وجود من افراد طبیعه، همین اولین وجود که بیاد، یادتونه دیگه تو امر گفتیم دیگه امتثال در واقع، یادتونه تو مرو تکرار یه سری تکون میدید من بدونم، یادتونه تو مرو تکرار اینو گفتیم خلاصه. ولا تتوقف شده قبول دارم، ولا تتوقف و طبیعت الامتثال الا اکثر من فعل الممروه معرفتن باید که تو مرو تکرار امر توضیح دادیم. میگه ولیسه هازل فرق، اینجاش مهمه، ولیسه هازل فرق من اجل وضع صیغتین و دلالت هما، بل ذالک مقتضا طبع النهی والامر عقلا. شما بنویسید این طبع امر و نهی عقلا در مقام امتثال. پس حالا برگردید تیتر رو بهتر بفهمید، ایشون که گفت دلالت صیغه نهی علت دوام و تکرار، میخواست همین رو برسونه، فقط باشید دلالت خوب نیست. اگه بخوای دلالت رو بیاری همون که پاورقی گفته درسته، باید عدم بیاری، بگی عدم دلالت. ولی منظورشون اینه در واقع اقتضاء در مقام امتثال صیغه نه اقتضاء دوام و تکرار داره، این اقتضاء صیغه است، اقتضاء طبع عقلا. اینجوری یه تنبیه هم آخر شما رو میکنه، لم نذکر، میگه من ذکر نکردم اینجا معتاد المؤلفون ذکره من بحث های اجتماع هم رو نهی و دلالت نهی علی الفساد. یه دو تا بحثه معمولا زیر بحث نهی میارن که آیه صبحانی هم آورد، آیه صبحانی صفحه 75 و صفحه 80 اون دو تا بحث آورد، اجتماع هم رو نهی دلالت نهی بر فساد. میگه من نمیارم. چرا؟ یعنی اینجا اشاره به تبیب خاص خودش داره، لعنه هما داخلان فی مباحث لفظیه کما سیاتی و لیس هما من مباحث الالفاظ. البته من اینجا عرض کردم اون دلالت نهی بر فساد اگه اینجا میومد از یه جهت بهتر و پخته تر بود، حالا غلط نیست هیچ کدوم ها، ولی خب حالا اونجا برده اونجا. و کذالک بحث و مقدمه واجب، میگه بحث و مقدمه واجب مسئله زد مسئله اجزام من نیاوردم، که معمولا کجا میارن؟ بنویسید معمولا این سه تا بحث رو تو باب امر میارن، که آیه الموجب ببینید اینا رو تو باب امر آورد. میگه من اون سه تا رو نیاوردم، اونام لیست به مباحث الفاظ اجزن که در امر میاد و سن از قرول جمعی، یعنی این پنج تا رو در مقصد ثانی اگه مباحث اولیه میاریم ان شاء الله تعالی. به این بحث دیدید اصلا هیچ چیز جدیدی تقریبا نداشت، تنها اون نکته‌ای که تو پنج گفت که اقتضاء طبیعت نهی اینه که کلا اینم کسی واضحی بود اینا. پس تقریبا دیدید هیچ بحث جدیدی بحث نهی نداشت، بحثش مهم بود و خیلی هم مهم بود، ولی به تناسب امر که ما توضیح دادیم دیگه اینجا توضیح خاصی نمیدیم. فقط بهتون میگم چند تا بحث تو امر بود، مثلا ایشون اینجا نیوورد، خیلی هم نمیارم، ولی اونا رو هم میشد بیاریم. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید اون تنبیه ثانی بود تو امر، ظهور امر بعد الحذف در چیه؟ اون امر بعد الحذف بود، ما چون میشه درباره چی صحبت کنیم؟ بله دیگه نهی بعد از امر. اونجا امر بعد از نهی بود، اینجا نهی بعد از امر. اونجا چی گفتیم؟ گفت اونجا یه قرینه عامه ایه که دیگه دلالت بر وجود نداره، اینجا هم میگیم دلالت عامه ای. میخوایم ببینید تقریرات میرزای شیرازی رو ببینید آورده که آقا یه امری باشه بعد نهی بعدش بیاد، دیگه نهی دلالت بر تحریم نداره. مثلا اولش گفته اینو بخور، بعد گفته دیگه نخور. مثلا حالا اونجا البته اختلاف هم هست، میگم اونو میشد آورد، بعضی آوردن. اون بحث امر همون چیزی که همون بله نهی بعد از نهی رو میشد آورد، میشد آورد میگم، یعنی فرض داره ها، ولی حالا دیگه. یا مثلا دلالت
نمیشه
همین عرضم آخرش همینه که آقا اگه این بحث قرینه پررنگ بشه، همون ساختاری که تو امر عرض کردیم و همون جنبندی اینجا هم باید بیاد دیگه، اینجا واقعا ما هم بحث رو تکرار نمی کنیم، به همونا ارجاع میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.